بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. بحث دیروز با توفیق پروردگار از اینجا آغاز شد که آیت الله طباطبایی علی الله مقامه می‌فرمایند که اسلام تا به حال درست در برای غرب معرفی نشده، برای اینکه اونا همشون اسلام را از اهل تسنن گرفتند. موقعی که از غرب، آمریکا، اروپا کسی میاد میخواد تحقیقاتی بکنه، مستشرقین برای اسلام برن به جامع ازهر، برن سراغ کتابهایی که اهل تسنن نوشتن، و اینه هیچ کدامش اسلام ناب را نشان نمیده. اسلام ناب اون اسلامیست که شیعه بر اون معتقده، ولی اونها اون را نشان نمیدن، و همین باعث شده به اینکه اسلام آمریکایی، اسلام طالبانی، اسلام داعش، اسلام آل سعود و تکفیری، اسلام که به شکلهای مختلفی در دنیای کنونی از اون نام برده میشه، علت اصلی آن است که اسلام ناب برای اونها ناشناخته است. برای اینکه اونا برای شناخت اسلام رجوع میکنن به مراکزی که اونها اسلام تسنن را به اونا معرفی میکنن، و این مطلب بسیار بزرگی است که امروز برای ما، برای حوزه ها، برای علمای شیعه لازمه که اسلام ناب را، اسلام اهل بیت را برای مردم معرفی بکنن. علمای ما در طول تاریخ بعد از اینکه شیعه سالیان درازی کنار زده شد، تحقیر شد، تضعیف شد، کشته شد امثال اونها، وقتی که معاویه در القدیر، معاویه 70,000 منبر نصب کرده بود در بلاد، که هر خطیبی خطبه میخواند، هر کسی میخواست صحبت بکنه، اول باید به حضرت امیر علیه السلام را ناسزا بگه، دشنام بگه، به عنوان کافر معرفی کنه، بعد صحبت کنه. به این ترتیب توانستن که اهل بیت را و ولایت مدارها و تشیع را کنار بزنن. ولی امروز یک روزیست که قدرتی به وجود آمده، لازمه که اسلام ناب برای مردم بیان بشه. بعضی از عزیزان دیروز گفتن که روایاتی که آیت الله طباطبایی با آمار فقط درباره حضرت مهدی علیه السلام گفته، یک دفعه دیگه اینو بخونید. اینه یادداشت کنید که در یک اون وقتی آیت الله طباطبایی 20 سال با هانری کربن با هم دیگه مذاکره میکردن، ایشان هم زحمت میکشید، از اینجا به تهران میرفت در جلساتی برای معرفی تشیع. 20 سال با اون که سن بالا و نقاهتی داشتن این کار انجام میدادن. همان موقع کتابی به نام مکتب تشیع هم در ایران پخش میشد، به کتاب حاصل صحبت های آقای طباطبایی را، البته اون کتاب بنده فعلا ندارم، اما در اون کتاب صفحه 203 کتاب رساله تشیع یا مکتب تشیع این روایت را ذکر کرده. ببینید یک نفر آیت الله طباطبایی چقدر باید محیط باشه به روایات. روایاتی که مژده می دهد او جهان را از عدالت پر خواهد کرد، 123 حدیث. روایات که غیبت او را طولانی معرفی میکنه 91 حدیث، اخباری که به طول و عمر اون حضرت اشاره میکنه 318 حدیث، روایاتی که بشارت به ظهور اون حضرت میده 650 حدیث. باید یک نفر چقدر باید مسلط باشه به روایات و احادیث تا بتونه این آمار رو بیان بکنه. از زمان طلوع اسلام تا حضرت عسکری علیه السلام تمام ائمه در مورد حضرت مهدی علیه السلام مطالبی گفتن. خب ایشان توانسته اینها را دستبندی کنه، جمع کنه به این ترتیب. اخباری که به طول و عمر اون حضرت اشاره داره 318 حدیث، روایاتی که بشارت به ظهور اون حضرت میدهد 657 حدیث، احادیثی که میگوید او از اهل بیت پیغمبر اسلام 389 حدیث، روایاتی که میگوید او از اولاد علی علیه السلام 214 حدیث، اخباری که میگه او از اولاد فاطمه زهرا سلام الله علیها 192 حدیث. خب این آمار که دیروز عرض کردم در کتاب اون موقع پخش میشد به نام مکتب تشیع، در صفحه 203 این آمار از آنجا گرفته شده. حالا امروز یکی از مسائل بسیار مهم معرفی اسلام ناب و رکن این اسلام هم همون مسئله ولایت. روایات فراوانی داریم که ولایت دارای جایگاه بسیار بلندیست، کسی نداشته باشه هیچ عملی از اعمال اون قبول نیست. خب روایات در وسائل شیعه جلد اول قبل از برود به بحث طهارت چند تا باب داره، یکی از بابا همینه در جلد اول وسائل شیعه، که بدون ولایت هیچ عملی از اعمال انسان مورد قبول نیست. بعد به این که ولایت پایه اسلام و رکن اسلامه، چنان که روایات ما به این مطلب دلالت دارن. اما متاسفانه در طول تاریخ ولایت مدارها و کسانی که عقیدشان بوده هم علما را شیعه را کوبیدن کنار زدن، هم این که این روایات را در مقابلش روایت های زیادی به نفع خودشان جعل کردن، بنی امیه و بنی عباس. و خب بنی عباس 560 چند سال حکومت کردن، خیلی خوب طولانی بوده دی، خیلی زیاد دیگه. بنی امیه و بنی عباس فقط یه چند سباهی برای تشیع فرصتی به وجود آمد، همان زمان شیخ مفید و شیخ صدوق و کلینی و سید مرتضی. این زمان حکومت آل بویه بوده، آل بویه شیعه بوده اند، این توانست در قدرت پیدا کنند در مقابل بنی عباس. قدرتشان خیلی بالا بود و اونا هم ضعیف شده بودند، چون اونها اون رجال مهمشان همون منصور بود و هارون بود و مأمون بود و متوکل بود. اینا بعد از اون اینجا در این زمان این سه تا برادر فرزند یک ماهیگیر رشتی بودن، این عزادالدوله و فخرالدوله و رکنالدوله و عزالدوله از همون هستن. این عجیبه که سه تا برادر فرزند یک ماهیگیر اهل گیلان رشت توانستن اونقدر قدرت پیدا کنن، شایستگی داشتن، استعداد داشتن، توانستن به این که حکومتی ترتیب بدن، در برابر خلفا و شیعه هم بودن و در زمان اینا تشیع رونق پیدا کرد. از کلینی و صدوق و شیخ مفید و سید مرتضی و بعد شیخ طوسی، اما دوباره سلجوقیان به وجود اومدن. سلجوقیان سخت با شیعه دشمن بودن، همین ها بودن که در بغداد خانه شیخ طوسی، کتابخانه شیخ طوسی، منبری که در آن همه را سوزاندن و شیعه را سرکوب کردن، شیخ طوسی آمدن به نجف، آمدن حوزه نجف ترتیب داد. فرزان دیه سلجوقیان هر چی به وجود آمده همه شیعه را کوبیده و کوبیده. علمای شیعه خب این بحث از این جهت که معرفه عید قدیر و معرفه قدیر دیگه. بالاخره یک روزی سه نفر از علمای بزرگ نشسته بودن گفتن خب شیعه را واقعا اینا کوبیدن، منزوی کردن، کم کم اصلا شیعه داره از صحنه روزگار اسمش و کارش داره حذف میشه. سه نفر تصمیم گرفتن شیعه را معرفی کنن. یکی سید محسن امین کتاب اعیان الشیعه را نوشته در معرفی علمای شیعه. کتاب خب خیلی کتاب مهمه، خیلی هم وسیع، اعیان الشیعه سید محسن امین. دوم از ذریع الى تصانیف شیعه، این حاج آقا بزرگ تهرانی بر تعلیفات شیعه را نوشته، خیلی مهمه، بیست و چند جلده از ذریعه. سوم سید حسن صدر تأسیس شیعه لعلوم اسلام، این ثابت کرد تمام علوم را پدید آورند، کتاب به فارسی هم ترجمه شد، پدید آورندگان علوم اسلام شیعه بودند. تأسیس و شیعت لعلوم الاسلام، صرف و نحو و ادبیات و فلسفه و حکمت و فقه و اصول و رجال، همه اینا مؤسس این علوم. تأسیس و شیعت لعلوم الاسلام مال سید حسن صدر. بازم یکی از کتاب در این مورد کتاب کاشف الغطاس، اصل شیعه و اصولها، من به این کتاب آوردم اینجا، کتاب اصل شیعه و اصولها که از روی مدارک اهل سنت نما کتابای اونا ثابت بکنه به این که تشیع یعنی شیعان علی، یعنی زمان پیغمبر بوده که اونا آمدن برای کوبیدنش گفتن شیعه نبوده. بعد از این که پیغمبر دنیا را جمع شدن مردم و خلافت را درست کردن این طور چیزا ادامه پیدا کرد. بله بعدن بعد جنگ صفین بعد از عاشورا یک فرقه‌ای به نام شیعه پیدا شدن. این کتاب اصل شیعه و اصولها مال کاشف الغطاس که من آوردم این ثابت میکنه که نه، از همان زمان پیغمبر حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله، از همان زمان حضرت پیغمبر حضرت امیر را معرفی کرده که شیعتو که شیعیان تو چینند و چنانند و شیعیان تو اهل فلاح و رستگاری اند و شیعیان تو در حوض کوثر به من وارد میشن. وقت این یک آیه در قرآن داره در سوره بینه، سوره 98 به قرآن کریم اسمش سوره بینه است. در سوره بینه الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. همانجا پیغمبر فرمودن یا علی خیر البریه شیعیان تو می باشن. این آیه مفسرین اونها که نقل کرده اند، نه مفسرین ما، روایات همه اینا را یکی از مطالبی است که در این کتاب اصل شیعه و اصولها، اصل شیعه چه وقت بوده و اصول شیعه چه. خب الذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه رضي الله عنهم ورضوا عنه. در بحث ما بالاخره، در بحث ما علمای بزرگ اسلام مثل میر حامد حسین صاحب ابقات الانوار که چند جلد در معرفه شیعه، احقاق الحق قاضی نورالله ششتری، القدیر علاوه امینی، المراجعات سید شرف الدین و بعد معالم المدرسه مال سید حسن عسکری، بله سید مرتضی عسکری که اخیرا در دنیا رفته. خب بالاخره آیات، باز یکی از مطالب مهم که آیات که میدانید چون روز عید قدیره، باز یکی از کتاب هایی در این موضوع شرح تجریده. در شرح تجرید بگه از سرا خلافت و ولایت حضرت امیرالمومنین و اهل بیت، اول عصمت، چون باید با شیعه معتقد امام باید معصوم باشه، غیر معصوم نمیتوانه امام باشه. افمن یهده الی الحق احق ان یهدا امن لا ام احق احق ان یهدی امن لا یهدی الا ان یهدا فبانکم کیف تحکمون. کسی که به حق مردم رو معرفی میکنه باید مورد مطابقت باشه، یا کسی که جاهل باید دیگری به او یاد بده؟ ائمه علیه السلام اسمت علمی و عملی داشتن، بنابراین ولی اسمت تخت از نس خواجه نصیر میگه در شرح تجدید، اسمت اقتضا میکنه که خدا معرفی کنه، چون برای اینکه اسمت چیزی که غیر از خدا کسی نمیدانه. این دیگه ولی اسمت تخت از نس و سیرتو، یکم سیره پیغمبر دو روز قایب بشده جانشین معین میکرده، حالا بعد از این همه زحمات بکنه که از دنیا مری جانشین معین نکنه. وقت سه راه ایشان میگه برای امامت: اول اسمت معصوم باشه، دوم افضل باشه، اقلن قبیحه که محفوظه بر افضل مقدم بدارن. و وقت ثابت میکنه که علی علیه السلام کان افضل هم عبادتن، سخاوت، جهاد، هرچی شما بگید از سیر را افضلیت از تعمیر را ایشان شهر بده ثابت میکنه در شهر داد. سوم نس، اسمت و نس و افضلیت. در این آیهی که در سوره مائده اینطور خدا فرموده، بیشتر میرن سراغ اول قسمت دوم: الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون. وقت پشت سره الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیتکم رسولا. پس اول اون قسمت میگه، یعنی وقتی که حضرت علی ابن ابی طالب این امام به عنوان امام و جانشین و حاکم و وصی معرفی میشه، اگر شما گرایش کامل داشته باشید این حقیقت را درک کنید، به دنیا معرفی کنید، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، دیگه کفار مایوسن از اینکه رخنه‌ای و خللی در دین شما و در میان شما ایجاد کنند. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون. دیگه بنابراین اگر به این آیه گرایش پیدا کنید دیگه از کفار نترسید، اما از من بترسید، مبادا تخلف کنید. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم. دیگه اگر شما این گرایش، این عقیده و این ایمان در شما باشه، دیگه کفار مایوس شدن، از کفار دیگه نترسید، اما از من بترسید. این حکم منه، از این حکم من، از این فرمان من، از این جعل من تخلف نکنید. پشت سرش میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این آیه سوم از سوره مائده. بعد در آیه 67 میگه ببین که یا ایر رسول بلدغ ما انظر الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. اون رو همین راجع ببینید که اگر قدیر را نگه، ولایت را نگه، اصلا ما بلغت رسالته، رسالت خود اصلا عملی نکردی. اهمیت این موضوع را به این ترتیب و اگر به دنیا بشناسانه بیدید که اسلام این است. آیت الله مطهری کتابی نوشتن به نام خدمات متقابل اسلام و ایران، به عربی هم ترجمه شده به نام این که اسلام و ایران متقابلا خدمت به هم دیگه دارن. حالا این که میخوام در این کتاب ایشان آمدن که تشیع را چقدر کوبیدن جواب بده و چند تا مطلب گفتن برای تشیع بی اساس. البته اطرافی هم باید توجه داشت که ایران از اول تشیع را پذیرفت. ایران هرگز نسبت به خلفا و اینا هیچ وقت سر فرود نیاورد و اسلام همین با ولایت، ایران با ولایت توأم بوده که دیروز نمونه های گفتم. ایران از لحاظ علاقه به اهل بیت واقعا بسیار بسیار شاخصه. نمونه‌های فراوان در تاریخ داریم که الان فرصت نیست. راسته بله؟ بعد ایشان آیت الله متعهد میگن که آمدن چند تا شبهه اینو بخوام چند تا شبهه ذکر کردن اونا که مخالف این مطلبن که تشیع در ایران چقدر ریشه داره. آمدن گفتم بیاین چی؟ وقتی که خب شهر بانو را آوردن به مدینه به عنوان اسیر، چون بگه در زمان عمر جنگ بین ایران و مسلمانان واقع شد. خب بعد حالا روایت هم هست که عرض کنم، وقتی که حالا خب من روایت را بخوانم تا ببینیم که این روایت را اونا دستاویز قرار دادن، خب شیخ عباس قمی هم در منتهی الآمال طبق همین روایت راجع به یزدگرد و شهر بانو و مادر امام زین العابدین بود است و از این جهت به اینکه یک افتخار نصیب به ایران شده، ایران هم همه جهت شیعه شدن از غیر مطالب. اینا آمدن گفتن ایرانی ها روی تعصب بوده، آمدن ایرانی ها قوم خویش شدن با اهل بیت برای خاطر اینکه شهر بانو رو زین حضرت امام حسین گرفت و از امام زین العابدین به وجود آمد، از امام زین العابدین امامان دیگه نیفتن قوم خویش. اینا چون قومی خیش شدن به این مسئله ارتباط پیدا کردن، این بود که تشیعشون بر اساس تعصب و همین ایرانی ها سلاطین ساسانی رو خیلی احترام، حالا این روایت میگم، خیلی احترام میکردن، قائل بودن به اینکه سلاطین ساسانی از جانب پروردگار مؤیدن. این عقیدهشون بود که سلاطین مؤید از جانب خدا هستن، اهل بیت را هم چون معید من جانب خدا میدانستن گفتن خب به جای سلاطین ساسانی سقوط کرد اهل بیت میذاریم. اینا اهل بیت را به جای سلاطین ساسانی روی اون عقیده خسرون گذاشتن. یک همچی چیزی حالا ها شیخ عباس قومیان در منتهی الآمال از جمله این را خیلی با آب و تاب ذکر کرده، خیلی هم مقام اون سلاطین ساسانی و اکاسر را بالا برده. این چون یه روایت داریم بریم حالا این روایت اینه. ارسلم به این که روایت در اصول کافیه جلد اول صفحه 466 سندش بعد عرض میکنیم. ان ابی جعفر منتهی رسانه به حضرت باقر علیه السلام قال لما قدمت بنت یزدجرد علی عمر، وقتی که مسلمان ها با ایرانی ها می جنگیدن، ایرانی های تابع سلاطین ساسانی، خب می دانید که اول این جنگ ها در مدائن واقع شد، مدائن هفت شهر بود، مدائن جمع مدینه است، پایتخت انوشیروان سلاطین ساسانی همون مدائن بود. بعد اونقدر عرب ها مجاهدین قدرت داشتن که بالاخره مدائن تصرف کردن. از این جهت آخرین سلطان اینا یزدگرده، یزدگرد از مدائن خارج شد در ایران در شهرهای ایران تا در نهاوند لشکر فراوانی جمع کرد. در آن جنگ بالاخره باز هم عرب ها یعنی مسلمان ها شکست دادن سلاطین ساسانیان که این فتح الفتوح بود و تمام شد. حالا اینجا اینطور میگه، میگه به این که لما قدمت بنت یزدگرد، وقت این شهربانو دختر یزدگرد، یزدگرد هم آخرین پادشاه از سلسله ساسانیانه، علی عمر آوردن پیش عمر، چون عمر اون زمان خلیفه بود، اشرف علیها عذار المدینه، خبر دارم میخونم، برای دیدن این زن، این شهربانو به اصطلاح زنهای مدینه اونتا ازارا، اون زنهایی که باکرن باکره آمدن برای دیدن این چون جمال و فلان فلان، و اشرق بن توی از من و اشرق المسجد به زورها، حالی روایت به روشنه این شهروانو مسجد روشن شد، بله اشرق المسجد به زورها لما دخلت یا لما دخلت فلما نظر الله عمر، عمر آمد و نده کدن، بله اینا که آمدن دخترهای چند غیر خواهرش هم بود، اینا دختران یزده گردن. عمر آمد نزدیک. عمر که آمد از این قطت وجه ها اون شهربانو چهرش از عمر پوشانید و قالت اف پیروز بادا هرمز. فارسی حرف زد، گفت به این که هرمز بدبخت شد که اولادش آمدن به عنوان اسیر پیش عمر. فارسی گفت، گفت اف پیروز بادا هرمز، چون این سلسله میرسه به هرمز و بعد انوشیروان اینا. وقتی این کلمه را گفت، عمر گفت که تشتمونی، این دختره داره من فحش میده. چون فارسی رو نمیفهمید فکر کرد که دختره داره عمر را فحش میده. من تشتمونی و هم مبه ها خواست که جوت جوت فکر کرد که عمر را فحش میده، اما چرا که مثلا این دختر تازیانه بزنه چیکار کنم مبه. قال امیرالمومنین اونجا حضور داشت، امیرالمومنین حضور داشت، گفت لیس ذلک لک، گفت اولا که تو نمیتونی به این سخت بگیری، سخت گیری کنی، خیرها رجلا من المسلمین، اینا مخیر کن، خودش هر کدام از این افراد رو انتخاب کرد، اینه به اون ما تزویج بکنیم، بدیم به اون تولسته. خب و احسبها من بفیعه، اینه بده به یکی از این مردها که اینجا هستن، و هر مردی حق داره دیگه از غنایم جنگی، این از اون غنایم جنگی حساب کن. بله فخیرها، بنابراین عمر ناچار شد به حضرت ابر عمل کنه و اینه مخیر کردن که تو مثل اسیرهای دیگه نیستی، نگاه کن به این مرد هر کدام شما انتخاب کردی این شوهر شما باشه. فجاعت این دختره حرکت کرد، حتی وضعت یده ها علی رأس حسین علیه السلام، آمد دست خود گذاشت روی سر امام حسین علیه السلام و قال امیر المومنین ما اسمک، حضرت فرمودن اسم تو چی؟ قالت جهانشاه. زن گفت اسم من جهانشاهه. آره نه، اسم تو شهربانیه، جهانشاه نیست. بعد به امام حسین فرمود که یا ابا عبدالله لتلدن لک منها خیر اهل الارض، از این زن بهترین مردم روی زمین رو به وجود خواهی آورد، یعنی این مادر امام زین العابدین خواهد شد. لتلدن من خیر اهل الارض فولدت علی ابن حسین، این علی ابن حسین زرد و کانه ای قرار علی ابن حسین ابن الخیرت، رو بین به امام زین العابدین میگفت ابن خیرتی امام زرد، برای خاطر که از دو تیره خیلی مهم بود، یک طرف هاشم، یک طرف سلاطین ساسانیان. بعد در اینجا اشعاری هست الان وقتی عرض کنم اینا، عاشق عباس هم در منتهی الامال به همین آب و تاب ذکر کرده در خیلی وقت. آیت الله مطهری میگه این حدیث رو گرفتن برای شیعه ایرانی، از اینجا سرچشمه میگیره، این منشأ تشیع ایرانی ها شده. البته هم حدیث ضعیفه هم خیلی اشکال متنم داره، برای خاطر اینکه مثلا دختر یزدگرد بیاد و از چهرش نور بیاد و چه بشه و طور چه بود، علاوه ساسانیان که بسیار ظالم بودن، مستعب بودن، دیکتاتور بودن، چه بودن. اگر که ما، حالا من از منتر آمار ذکر کردم، در اعیان شیعه یک قول اینه، یک قول دیگه هم نقل میکنه، و در این ها شیخ عباس بود در جلائل و اینم مجلس اینطور گفته، شیخ مفید در ارشادم خدا مراجعه کردم و همین جور داره میگه، و شیخ عباس میگه داره میگه اگر شما وقت داشته باشید تتبع کنید درباره همین موضوع که این درسته، این شهربانو بوده به این ترتیب مادر امام زین العابدین بوده این حرفه درسته یا درست نیست، این جای هر کس نوشت و کامل آورد و تحقیق کرد جایزه طلبگی هم به او ما تقدیم خواهیم کرد. آخرین کلام ما اینه که آل سعود روز به روز خودش بهتر میشناسانه، برای اینکه الان هم همینا که تربیت کننده تکفیر و داعش و بوکو حرام و فلان فلان هستن، الان یک مسئله مهم اینه، اول نگفتن 700 بار کشته شدن قضا و قدر است فلان رو، الان اعتراف کنه که 4000 نفر هم بیشتر کشته شده، ولی الان میخواد ایران کشته شده ها رو بیاره به ایران، اون نمیذاره. چرا؟ فکر میکنه خب ایران، مردم ایران بیشتر نسبت به اونها عداوت پیدا میکنن، اونها رو بهتر میشناسن، مرگ بر آل سعود خواهند گفت. اینی که میگه همینجا دفن کنید، الان یکی از مسئله مهم اینه که ما باید اینا رو کشته شده ها که مال ماست شناخته شدن بیاریم ایران خود در اینجا بیاریم. ما خب بالاخره یک حرکتی است این علیه آل سعود مسلمن، حتی اینا قبولشان حرکت را دفت بشن، این آل سعود را بهتر معرفی خواهد کرد، شقاوت اونها را بهتر معرفی خواهد کرد. الان باید بالاخره این بیاد به ایران، بیارن به ایران، ولی اونها الان سخت گرفتن نیارن. این یکی از موضوعات است برای معرفی آل سعود، خوبه که این کار انجام بشه. بقیه بحث انشاءالله. اللهم صل علی